بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. خب من امروز مقصدم مطلب جدید رو شروع نکنم، لذا یه خط باقی مانده، اجمالی توضیح بدم یه خط رو بخوانم دیگه، خداحافظی کنیم ازتون. بحث ما در این مورد بود که آیا در قاعده تجاوز و قاعده فراغ مجرد تجاوز کافیه و دخول در غیر لازم نیست، یا اینکه در قاعده تجاوز و قاعده فراغ دخول در غیر لازمه. مرحوم شیخ اول فرمودن که در مسئله دو احتماله. احتمال اول این بود که بگیم در قاعده تجاوز و قاعده فراغ مجرد و تجاوز کافیه، دخول در غیر لازم نیست. برای این احتمال اول مرحوم شیخ سه تا مؤید ذکر کردن. احتمال دوم فرمودن که یحتمل بگیم که در قاعده تجاوز و قاعده فراغ دخول در غیر لازمه، مجرد تجاوز کافی نیست، انسان داخل در غیر بشه تا قاعده تجاوز فراغ رو بتونه جاری بکنه. مرحوم شیخ دیروز فرمودن که مبعد احتمال اول و مؤید احتمال دوم صحیحه اسماعیل ابن جابره. بعد فرمودن که از صحیحه اسماعیل ابن جابر دو تا نکته استفاده میشه. نکته اول اینه که در قاعده تجاوز و قاعده فراغ دخول در غیر لازمه. نکته دوم اینه که اون غیرم باید غیر چی باشه؟ اصلی، نه غیر مقدم. در پایان مرحوم شیخ سه تا نکته مطرح کردن. نکته اول کلام صاحب جواهر بود، یادتونه دیروز؟ صاحب جواهر فرمود که این کلمه غیری که در ذیل روایت اومده عامه، شامل هر غیری میشه که از اجزا اصلیه باشه که مقدمه اجزا، ولیکن یک فرد از تحت این غیر خارج شده. اگه گفت اون یه فرد چی بود؟ در حال نیمه خیز، در حال نیمه خیز شک میکنه، نیمه خیز میخواد بلند بشه، شک میکنه که سجده رو انجام داده یا انجام نداده. اینجا گفته که باید اعتنا به شکش بکنه. صاحب جواهر فرمود که مراد از کلمه غیر که در ذیل روایت عامه، ولی از تحت این عام یک فرد خارج شده به واسه مفهوم صدر. مرحوم شیخ فرمود که کلامشون باطله، چون این دوتا مثالی که در صدر صحیحه اسماعیل بن جابر ذکر کرده مقدمه چینی است برای ذیل، باید ذیل رو با توجه به صدر معنا بکنیم، نه اینکه ذیل را آن بگیریم بعد یه فردی را از تحتش خارج بکنیم. نکته دوم که صفحه زدید این بود، مرحوم شیخ فرمود که ملاک در قاعده تجاوز و قاعده فراغ دخول در غیره، ولیکن گای مجرد الفراغ دخول در غیره. بعد توضیح دادیم اینو، گفتیم شک دو حالت داره، گاهی شک شک در اثناء، گاهی شک بعد از اتمام عمله. شک در اثناء، اگر کسی در اثناء عمل شک بکنه در چه صورتی به این شکش میگن شک بعد از دخول در غیر؟ زمانی که داخل در غیر بشه. دو، گاهی شک بعد از اتمام عمله. بعد گفتیم در دو صورت به این شک میگن چی؟ شک بعد از دخول در غیر. صورت اول اینه که مشغول به فعل وجودی بشه غذا خوردن، دو، مشغول به فعل وجودی نباشه، مجرد الفراغ. پس بالاخره عقیده مرحوم شیخ این شد که در قاعده تجاوز و فراغ چی ملاک؟ دخول در غیر، ولیکن مجرد الفراغ دخول در غیر محسوب میشه. نکته سومی که مطرح کردیم این بود، بعضی از علما آمدن تفصیل دادن بین وضو و غیر وضو، گفتن در وضو ملاک در قاعده تجاوز و فراغ چیه؟ مجرد و تجاوز. ولی در غیر وضو ملاک در قاعده تجاوز و فراغ چیه؟ دخول در غیر. حالا من یه مثال براتون میزنم. این کسی که اومده بود این تفصیلا رو داده بود، نگاه بکنه، میگه اگر کسی بعد از اینکه وضوش تمام شد الان فارغ نشسته، مشغول به هیچ فعل وجودی هم نیست، اگر کسی بعد از اتمام وضو شک میکنه که وضو رو انجام داد یا انجام نداد، میگه اعتنا به شکش نکنه. ولی به چه علت اعتنا به شکش نکنه؟ به خاطر چی؟ تو وضو تجاوز محل. ولی اگر کسی بعد از نماز، بعد از اتمام نماز شک بکنه که فلان جزء رو در نمازش انجام داد یا انجام نداد، اینم اعتنا نکنه. ولی به چه علت؟ به علت دخول در غیر. ببینید یه مسئله هست، اگر کسی بعد از وضوع شک بکنه که فلان جزء وضوع رو انجام داد یا انجام نداد، این آقای مفصل میگه به شکش اعتنا نکنه. به چه علت؟ به خاطر تجاوز از محل. ولی اگر کسی بعد از اتمام نماز شک بکنه که فلان جزء اخیر نماز رو انجام داد یا انجام نداد، اینا میگه اعتنا نکنه. ولی به چه علت؟ به خاطر دخول در غیب. فرق میذاره بین این دوتا، چون قاره به تفصیل شده دیگه. میگه ملاک در قاعده تجاوز و فراق در وضو مجرد و تجاوزه، لذا با این علت فتوا میده. در غیر وضو به خاطر دخول در غیر، لذا به این علت فتوا میده. مرحوم شیخ فرمودن که ادله هیچ فرق بین وضو و غیر وضو نگذاشته، تمامی ادله میگه هیچ فرق بین وضو و غیر وضو نیست، لذا یا در هر دو باید قائل بشین که ملاک تجاوزه، یا باید قائل بشین که ملاک مجرد دخول در غیره. مجرد نه، دخول در غیره. مرحوم شیخ دیروز چند تا دلیل رو بررسی کردن؟ چهار تا دلیل رو بررسی کردن که میگه ملاک در هر دو یکیه. الان دلیل پنجمه. این دلیل پنجم سریع ترین دلیله. حالا دلیل پنجم بررسی بکنیم ببینیم ازش تک ملاک بودن در میاد یا نه. اگر دیروز رسیده بودیم دیگه امروز نمی‌اومدیم. بله بزنید اشکالی نداره، اگر تعلیل باشه اشکالی نداره، ولی کن اینجا روی تعلیل فا نیومده بود، دقیقا میخوره به خودش این مطلبه. اگه فا بیاد از نظر بلاغتی گفتن این حرف اشکال داره، چون فا که میاد نشانه جداییه. و اسره من جمیع ذالک فل اباء عن التفصیل بین الوضوء و الصلاة قوله، و سریع‌تر از جمیع ذالک. ذالک یعنی روایات. الان چند روایت بررسی کردیم تا اینجا؟ چهار تا. و سریع‌تر از تمامی این روایات. تو چی سریع‌تره؟ در امتناع کردن از تفصیل بین وضو و نماز. ببینید مرحوم شیخ یه جا میگه نماز، یه جا میگه غیر وضو، متوجه هستی؟ حالا نظر اون مفصل چیه دقیق معلوم نیست. سریع‌تر از تمامی روایات در امتناع از تفصیل بین وضو و نماز، یعنی ما قائل به تفصیل نشیم بین وضو و نماز، سریع‌تر از همه روایات قوله، قول امام است در روایت که مقدم شد. حالا نگاه کنید، روایت داره که کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن تمزیهی. خب امام علیه السلام در این روایت جمع کرده بین چی و چی؟ بین وضو و نماز. معلومش که حکم هر دو یکی. اگر در وضو ملاک مجرد و تجاوزه، در نماز هم باید مجرد و تجاوز باشه. اگر در نماز ملاک دخول در غیره، در وضو هم باید ملاک دخول در غیر باشه. این کاملا صریح روایت، چون تو روایت امام جمع کرده بین نماز و وضو، حکم هر دو رو یکی کرده. کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته و تذکرن فمزیهی. مطلب تمام شد. اگه بخوام مطلب جدید شروع بکنم دیگه ناتمام میمونه.